بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در این بود که در عروه چند جا را ذکر کردن که در این موارد اذان ساقط میشه. پنج مورد ذکر کردن. اول در روز جمعه، کسی که نماز جمعه بخونه یا نماز ظهر بخونه، جمع کنه بین جمعه یا ظهر و عصر. در صورت که جمع کرد دیگه اذان از نماز عصر ساقطه، در صورتی که جمع کنه، ولی اگه جدا جدا بخونه نه، اذان ساقط نیست. دوم این که در روز عرفه اگر جمع کنه بین ظهر و عصر، از عصر اذان ساقطه. سوم در لیله مزدلفه در مشعر جمع کرد بین مغرب و عشا، از عشا اذان ساقطه. چهارم در مستحاضه، مستحاضه کثیره که جمع میکنه به غسل واحد بین ظهر و عصر و مغرب و عشا، از عصرش و از عشاش اذان ساقطه. پنجم مسلوس و مبتون که میخواد به یک وضو دو تا نماز بخونه، جمع کنه بین ظهرین یا عشاءین، از نماز دومش اذان ساقطه. این پنج مورد در عروه ذکر کرد. روایاتش هم یک مقداری روز قبل عرض شد. حالا بحث مهم در اینجا این است که آیا این سقوط به نحو رخصت یا به نحو عزیمت. اگه به نحو رخصت باشه باز هم بخواب بگه به قصد مشروعیت اشکال نداره. اگر نخیه به نحو عزیمت باشه، بخواب بگه به نحو مشروعیت و اسناد به دین بده، کار حرامی کرده، مرتکب تشریع و بدعت شده. در اینجا کلمات فقها خیلی مختلفه. در عروه گفته والاقوى ان السقوط فی الموارد المذکوره رخصتون لا عزیمتون. عروه اختیار کرده در هر پنج مورد گفته سقوط به نحو رخصته نه به نحو عزیمت، یعنی از آن که مستحب بود باز هم مستحبه، منتها اگر جدا جدا بخونه خب اونجا استحباب کامل داره، ولی اگر نخیر جمع کنه مستحب است، اما در این حال ثواب کمتری داره اگر برای خاطر یک هدفی که اون هدف ارجح است، برای خاطر اون هدف ارجح اون تأکد استحباب برداشته شده، و الا باز هم مشروعیت و استحباب داره. مثلا صلات در حمام، صلات در حمام مشروعه، ولی که نواسطه این که مرجو هست، اگر در بیت بخونه در مسجد بخونه ثواب بیشتر داره، نه که اینجا ثواب کمتر داره، ولی مشروعیتش سر جاش هست. مثل صوم یوم عاشورا که مکروه هست در این حال مشروعه، به واسطه این که یک چیزی هست که اون معارض است و مزاحم است روزه گرفتن به اون چیز، و این که اون روز بنی امیه به واسطه این که خودشان را فاتح می دانستن به شکر اون فتح و پیروزی، روز عاشورا را روزه می گرفتن. یک همچه عنوانی با صوم یوم عاشورا در اینجا هست و مواجه هست. این است که این فرد نسبت فردای دیگه مرجوعه، اما در عین حال فی حد ذاته رجحان خودش داره. کسی اگر روزه بگیره مشروع است، بدعت نیست، حرام نیست. ما بخواهم بینیم که این نماز، این اذان دوم، این اذان که از عصر ساقطه، این اذان که از عشا ساقطه، آیا ساقطه یعنی دیگه امر نداره یا که نه خیر امر داره؟ چون ماره که ما قبلا در بحث اذان عرض کردیم، روایات متعدد داریم که اذان در هر نمازی افضله، اذان در هر نمازی استحباب داره. خب این اون کلی تخصیص خورده از تحت اون عمومات، اذان در این موارد خارج شده. اگر اون کلی تخصیص خورده باشه، در اون صورت دیگه این میشه بدعت، یعنی در اون موارد مشروع است و امر داره، اینجا دیگه امر نداره. عبادات هم که امر داشت خب میشه بدعت و تشریع دیگه. اینطوره آیا تخصیص خورده، اون مطلقات تقیید شده، اون عمومات تخصیص خورده میشه عزیمت؟ اگر نخیر تخصیص نخورده اصلا و ذاتن، بلکه معارضه ارجح هست با راجح، مثل صلات در حمام، مثل صوم یوم عاشورا، یک عنوان دیگری چون با این منطبق میشه. برای اینکه روز جمعه مردم جمع شدن نماز جمعه بخوانن، خب اونجا امام رفته است و خطبه ها خوانده است و بعد نماز جمعه خوانده و دیگه حالا برای نماز عصر خوبه که مردم ما معطل نکنیم، نماز عصر را زود بخوانن، برن، مردم خوب کار دارن، خسته شدن. از این جهت که جمع کردیم بین جمعه و عصر، بین جمعه و عصر، خوب است که دیگه ما شارع مقدس اینجا ملاحظه کرده که مخصوصا ضعفای مأمومین را، ضعفای افراد را، برای خاطر اینکه اون ضعفا که میخوان زود برن و خسته شدن، ممکنه بعضی راه دورم مثلا داشته باشن، از این جهت گفته که نماز عصر دیگه از آن براش نگید، زود نماز عصر بخونید و برن. یک همچه عنوانی آمده و اون عنوان استحباب اصلی تعارض کرده. اینجا تقدیم ارجح بر راجحه، یعنی اون تأکد استحباب که در اذان بود، اون تأکد استحبابش از بین رفته و اصل استحبابش باقی. اگر این تو باشه چی میشه؟ میشه رخصت. آیا رخصت هست این طوریه یا اون قصد فرض اوله که عظیمت؟ فقهای ما در اینجا اجتهادن، خب کلمات متفاوتی دارن، و اول ما یه مقدار کلمات فقها رو ببینیم، ادله شو نبینیم، تا در این ترجیح ها برای خودمان رأی و نظریه‌ای بتونیم اتخاذ کنیم. حالا من نمیدونم بلنگی امروز مرتبه یا نه. مرتبه. خب. اوروه گفت ول اقوا ان سقوط فی الموارد المذکورات رخصت لا عزیمتون. اوروه تمام این موارد رو میگه رخصته. و ان کان الاحوت الترک، احوت ترک احوت استحبابیه، چون بعد از فتوا داره میگه خصوصا فی الثلاثه الاولا، در ستای اولا، یکی عصر جمعه و یکی هم عصر عرفه، یکم لیله مزدلفه، در این ستا احتیاط شدیدتره که اذان را نگه، ولی هر جس احتیاط استحبابیه. بله، از روایات می فهمیم، روایات مدرک ماست، ولی فهم خودمان که آیا از این روایات رخصت می فهمیم یا عزیمت می فهمیم، اون فهم خودمان است. روایاتی داریم، ولی این که الان نحو رخصت است یا نحو عزیمت مربوط به چی میشه؟ مربوط به اجتهاد و فهم ما میشه. خب حالا اوروه را عرض کردم. اوروه اینطور فرموده، آقای خوی رحمت الله در حاشیه اوروه، خب بعضی حاشیه ندارن، مثل آقای بروجردی حاشیه ندارن، اینجا در دستشون هم ایشان رخصت میفرمودن هست، ولی خب بعضی آقای خوی رحمت الله حاشیه داره، فرموده که تفصیل داده، میگه سقوط اذان در عصر عرفه و عشای مزدلفه به نحو عزیمته. این دوتا را عزیمت ندن. در بقیه جاها به نحو رخصته. پنج مورد که ارده گفته ایشان تفصیل میگه، میگه از ظاهر سقوط الاذان فی عصر عرفه و عشای مزدلفه حال الجمع علی نحو العزیمه، اگر جمع کرد بین ظهر و عصر در عرفه، جمع کرد بین مغرب و عشا در مزدلفه یعنی مشعر، این سقوط به نحو عزیمته. جمع کرد دیگه اذان میگه حرام. و اما فی غیر از موارد مذکوره فلم یثبت السقوط ولو به عنوان جمع، اما در غیر اینها سقوط ثابت نیست، یعنی اگر بخواد بگه به نحو رخصتش اشکال نداره بگه. این فرمایش های خویی تفصیل میده بین این موارد. خب امام رضوان الله علیه عروه که داشت که اقوا سقوط رخصته و این کنال احوت و اترک، ایشان داره لا یترک فی مطلق الجمع بل اقوا انه عزیمتون. امام فرمودن نه، احتیاط تک نکنند در مطلق جمع اذان نگن، بلکه اقوا این است که این عزیمت است فی عصر یوم عرفه و عشاء لیلت العید به مزدلفه. حالا الان نقل اقوال مراتب و نشه مراتب. خب امام می‌فرمایند به این در عصر مثل همون آقای خویی در عصر یوم عرفه و در عشاء لیله مزدلفه در اینها عزیمته، در بقیه هم لا یترک نگن از آن را. آیت الله گلپایگان علی الله مقامه ایشان همون حرف عروه را میخوان تصدیق کنن. عروه نه اینکه گفت که اقوا این است که رخصت است نه عزیمت، و این کنال احوت و اتر خوستن فستلاست الاولا احتیاط مستحبی بود دیگه، ایشان داره بیل احتیاط فرابع و خامسه آکد عرو احتیاط را تأکیدش برد به سلاسه اولا، ولی ایشان احتیاط تأکیدش آورده به این دوتای آخر، یعنی یک شخص مسلوس و مفتونی که مستحاضه. گفته بیل احتیاط فرابع و خامسه آکد، رابع اون شخصی است که مستحاضه باشه، خامس مسلوس و مبتونه، بل لا یترک فیه ما، بلکه در مستحاضه و مسلوس و مبتون احتیاط ترک نشه. خب ولی اکثر حاشیه ندارن، بنده ما رو شاید اشتباه کرده باشم از این حرفی که حالا بعدن عرض کنم، در حاشیه‌ای که در عروه داشتم مثل آقای خویی بود، از ظاهر و کونه و عظیمتن لا رخصتن فسانی و سالس، در ثانی و سالس عظیمت، ثانی عصر یوم عرفه است، سالس اذان عشا فی لیله مزدلفه است. اونجور نشته. حالا تا ببینیم چی میشه. حالا خواستم که عرض کنم که مسئله ای است که بین فقها نظرهای مختلف، مسئله مهمی است از این نظر، از نظر اجتهادی. فقیه همدانی در صلات خودشان اختیار کردن بالاخره بعد اللتی یا ولتی اختیار کردن که عظیمته سقوط در این موارد، گفتن به این که هر کجا جمع بین صلاتین بشه سقوط عظیمته، این کسی اذان را بخواه بگه خلاف شرع کرده است و بدعت است و حرامه، اینطور اختیار کرده. آقای خویی هم که عرض کردیم که به این ترتیب که عرض شد تفصیل دادن. صاحب جواهر مثلا میگه در روز جمعه اگر نماز جمعه خواندن سقوط عظیمته، نماز ظهر به جماعت خواندن سقوط رخصته، حتی در روز جمعه چنین تفصیلی میده، اگر نماز جمعه روز جمعه خواندن سقوط عظیمته، اگر نماز ظهر خواندن سقوط رخصته. آقای بروجی رحمت الله علیه در دستشان در کل موارد میفرمودن به اینکه رخصته، در تمام این موارد میفرمودن که سقوط رخصت است و نه عظیمت. خب حالا باید ببینیم که ادله چه اقتضا میکنه. ما باید بگیم مطلقا رخصته، یا مثل فقیه همدانی مطلقا عظیمته، یا تفصیل صاحب جواهر، یا تفصیل آقای خویی، کدامش باید اختیار کنیم؟ باید در روایات ببینیم که چه دلالت دارن دیگه. بله، ناچار است قدری بحث ها از هم جدا میشه، باید اول بریم سراغ همون مورد اول که نماز جمعه و عصر یا ظهر و عصر اون تا جمعن داره میخونه، که عروه اول موردش اینه. در اینجا هر سفر مشهور اون است که ساقته، مشهور گفتن که ساقته. مخالف سری مقدس اردبیلی و شاگردی صاحب مدارک مقدس اردبیلی در مجمع البیان، مجمع الفائده والبیان و دیگر مقدس صاحب مدارک در مدارک، اینا گفتن که نخیر، سقوط در اینجا عزیمت نیست و بلکه رخصته. دلیل های الان باید ادله کسانی که در این مورد اولا میخوان بگن که سقوط هست، این دلیلشان چیست و چه اقتضا میکنه. اول گفتن اجماع، یعنی اجماع هست بر سقوط که ظاهرشان است که عزیمت داشت. در مفتاح الکرام هم بخواید ملاحظه کنید، در مفتاح الکرام جلد دوم ایشان در اونجا بله صفحه 289 نامه بعد چند صفحه اقوال نقل کرده و صاحبان اقوال، مفتاح الکرام جلد دو صفحه 259 دو سه صفحه اقوال و صاحبان اقوال. این کتاب از جهت این که واقعا زحمت کشیده است، از کتب زیادی که در اختیار داشته اقوال فقها را بلکه مقداری با ادله شان و نظر خودش ذکر کرده، خب کتاب خیلی مهم است. بله عرض کنم که دلیل های در عرض کنم، دلیل های کسانی که گفتن به سقوط در روز جمعه. حالا اول دلیل اون اجماعه، ولی خب معلوم است که اجماع در اینطور مسائل کاری از پیش نمیبره. اجماع اولا که اجماع منقوله، اجماع منقول رو ما حجت نمیدانیم، باید محصل باشه. در اجماع محصل هم اگر مدرک مجمعین در دست باشه، معلوم باشه که مجمعین به این ادله استناد کردن، اونجا اجماع به درد نمیخوره. برای خودتون بریم سراغ اون مدرک، اونا اجتهادن از این مدرک اینطور فهمیدن، ممکنه ما اجتهادن از همین مدرک طور دیگه بفهمیم. از این جهت در اینجا اجماع اولا منقوله، اگر محصل هم باشه چون مدرک مجمعین در دسته کاری از پیش نمیبره. اجماع دوم اخبار زیادی دوم حالا این است. دوم عمده موثقه حفصه، شیخ طوسی بین استدلال کرده بود در وسائل باب 49 از ابواب صلات جمعه حدیث اول که اون روز خواندیم، سندش هم خوبه چون حفص ولو عامی المذهبه ولی مورد وثوقه. عن ابی عبدالله الاذان و ثالث در روز جمعه بدعته. اینا اذان ثالث گفتن، این اذان یاره عصره، اینجور معنا کردن که گفتن که اذان اول اذان صبح، نماز صبح، اذان دوم اذان برای نماز جمعه، اذان سوم میشه اذان برای نماز عصر. اینطور معنا کردن، گفتن بس اذان نماز عصر بدعته. خب بدعت هم که شد میشه حرام دیگه، اینطور گفتن. حالا ببینیم که این دلالت داره بر اون مطلبی که نمیخوام نگن یا نه. البته از داستانت بحث نیم، ولی از جهت متن اذان سوم بدعته، این کلمه کلمه مجملی است اذان سوم، چون درست روشن نیست از اذان سوم مراد چی هست. اونطور که اونها معنا کردن، چون احتمالاتی هست دیگه، احتمال اول اینه که اونطور معنا کردن، اذان اول اذان نماز صبح، اذان دوم اذان نماز جمعه، اذان سوم اذان نماز عصر، گفتم بدعت پس. اما احتمالات دیگه هم هست. یکی احتمال دیگه هست به این که چون عثمان این نمیگن احداث کرده، عثمان خانهش به مسجد دور بوده، خب عثمان چون کاخ ساخته برای خودش ششیدهای درست کرده، خانهش به مسجد دور بود، چون خانهش به مسجد دور بود یک اذان در خانهش میگفتن زور که میشد، که مردم در خانه که هستن متفرق بشن بدانن که زورش برن به مسجد. بعد میمودن به مسجد یک اذان هم اونجا میگفتن برای نماز جمعه، یه اذان هم که نماز صبح گفته بودن. اگر اینجور باشه اون اذان دوم دیگه میشه بدعت، شماره یک اذان برای نماز جمعه بگن. اما یکی در خانه اش میگفتن، یکی هم میمودن در اون موقع که میخواستن بخوانن مثلا میگفتن. خلاصه یکی از اینها مراد، این مراد یختمر یحتمل به این که اگر اینجوری باشه، خب بنابراین به درد بحث ما نمیخوره، چون بحث ما در اذان عصر، این میشه اذان برای نماز جمعه. یحتمل به این که اذان، خب عرض کنم که احتمال دیگه این است که اذان جمعه یک اذان، اقامش هم اذان به اقامه هم اطلاق میشه یک اذان، اذان عصر اذان سوم باشه، اینم یحتمل. احتمالات زیاده، حتی بعضی احتمالات دیگه من دیگه حالا عرض کنم، حالا عرض کنم، مثلا فرض کنید که یک احتمال این است که اذان صبح یک اذان، اذان اعلامی یک اذان، اذان لصلات فی وقتها یک اذان، مال همون جمعه میشه. بله؟ بله؟ چی میشه؟ نه، یک اذان صبح یک اذان، وقت در خانه‌اش یک اذان میگفتن، اینم یک اذان اعلامی، بعد هیچ نه بعد میآمدن نماز بخونن یک اذان دیگه میگفتن، هر سه میشه مال جمعه، سوم میشه مال جمعه، این احتمال هم هست. بالاخره ما این لفظی است مجمل و لفظ وقتی که مجمل شد نمیشه بهش استدلال کرد، باید یک لفظ ظهور داشته باشه در یک معنا یا نصی باشه یا ظاهرا استدلال کنیم دیگه، اینم یک احتمال. خب این هست. عرض کنیم که وقت میگه بدعتون، کلمه بدعتون هم باز میفهمه که یک چیزی اضافه است، یک چیزی نظر دارن به اون بدعت های اسمون، غیر از بحث ماست. بحث این است که اذانی که مشروع است در کجا ساقطه، ما بدعتون معلوم میشه این نظر داره به اون کارهای بنی امیه و عثمان و معاویه اینطور چیزا. حالا یک لفظی است مثل مثلا نماز تراویح را در آورد داریم بدعتون، که نماز نافله رمضان در ماه رمضان 1000 رکعت نماز مستحب است که شبها بخوانند، در مفاتیح الجان هم هست، کتب فقهی هست، ولی اینها را عمر با جماعت میخونده، اون داریم بدعتون. داریم نماز تراویح که عمر با اون تو با جماعت میخوان، مثلا از تعمیر هم نتونه جلو این را بگیره، این بدعتون. بدعت، کلمه بدعت در اخبار ما در جایی میگه نظر داشته باشن به یک کاری که افراد آمدن علی خلاف سنه احداث کردن به وجود آوردن، ولی بحث ما این است که آیا اذان در ساقط یا ساقط نیست. کلمه بدعت هم همچه ظهوری داره، خلاص نمیتونیم این استر باشه. احتمال میخوایم بگیم ظهور در چه داره؟ ظهور داره در این که امام میخواد از یک چیزی رد کنه، یک چیزی میخواد رد کنه. بحث ما که این نیست، بحث ما نیست که در کسی که جمع کرد آیا از آن دیگه استحباب داره استحباب نداره، اما گفتنش بدعته. من
اذان صبح آقا، این سه اذان اعلام، اذان صلا اقامه، چی بعد نیست؟
از ثالث کدام؟
هذا ثالث، الثالث الاقامه تو اذان
لکل ایه صلاته برای کدام نماز؟
صلات
الظهر. ذات الظهر انتو معیدن آها. بله، خلاصه این که ایشان فرمان اذان سه هم برای ظهر همون یک احتمال همینه. بله، لفظ مشتبه، اللفظ مشتبه و مجمل و معلوم نیست به این که آیا کدامش میگه. این است به یک لفظ مجمل مشتبه نمیتونیم ما استدلال کنیم، بنابراین این دلیلم ناتمامه. این دلیلم به این که مراد از اذان ثالث اذان عصر معلوم نیست باشه، چون در صورتی که اگر این اذان عصر بود به درد ما مستدل میخورد، ولی ظهور داره معنی نداره، نمیتونیم استدلال کنیم. خب ثالثها، دلیل سوم این اشخاص که میخوان بگن که اذان در روز جمعه از نماز عصر ساقطه، نصوص کثیره ای که دال است بر این که پیغمبر صلوات الله علیه و آله نماز ظهر و عصر را خوان به اذان واحد و اقامتین، چون که داریم مغرب عشا را خوان به اذان واحد و اقامتین، اینا میخوان بگن که از این نصوص استفاده میشه که هر کس جمع کنه بین دو صلات برای دوم اذان نباید بگه، هر کجا که جمع کردیم بین صلاتین برای دوم اذان نباید بگه. یه آیه بروجر دیگه اینا در اینطور معتقدن دیگه، اون تا رخصتن نه عزیمتن، میگن هر کجا که جمع کنیم برای نماز دوم دیگه نباید اذان گفت، اذان ساقط. حالا اذان ساقط اینا میگن این نصوص کثره به این مطلب دلالت داره، من تا از این نصوص نمیخوان استفاده حرمت کنن، استفاده عزیمت بکنن. بله خب این نصوص ما قبول داریم. اون روزا که بنده آدرسش خدمتتون عرض کردم و خواندم، این نصوص در ابواب مواقیت در جلد 2 وسائل ابواب مواقیت نصوص زیادی داشتیم که این نصوص دلالت داشتن به اینکه پیغمبر صلوات الله علیه و آله، بله مثلا در باب 32 از ابواب مواقیت، در باب 31 از ابواب مواقیت روایاتی داشتیم، مثلا خبر ابن عزینه ان رحتن که این صحیحه رحت، من رحت یعنی جماعت، من هول فزیل و زراره و نبی جعفر اسلام این رسول الله صلی الله علیه و آله جمع بین الظهر و العصر به اذان و اقامتین و جمع بین مغرب و عشا به اذان و اقامتین. این در جلد سوم وسائلم هست. بله من هم جلد سه دو اشتباه گفتم، جلد سه وسائل کتاب صلات باب مواقیت صفحه 162 جلد سه وسائل. خب هم در باب 32 هم در باب 31 اخباری است که دالن به اینکه پیغمبر صلوات الله علیه و آله من غیر علتین من غیر سفرین جمع کرد بین دو نماز به اذان واحد و اقامتین. دلیلشان اینه، میگن بس استفاده از نه هر کجا جمع بشه بین دو صلات اونجا اذان ساقطه. ولی خب این اخبار رو مفادش چیه؟ این اخبار به دلالت دارن که پیغمبر صلوات الله علیه و آله اینجا اذان برای نماز عصر نمیگفته، اما نمیگفته آیا ساقط بوده به نحو عزیمت رو نمی گفته یا معارض بوده به ارجح منها. مثلا برای تسهیل بر امت، برای تخفیف بر امت نمی گفته. نگفتن یک فعلیست، زبان که نداره که نمی گفته. چرا نمی گفته؟ نمی گفته چون برای اینکه تقیید مطلقات و تخصیص عمومات میشه عزیمت، یا معارض به ارجح من هست. خب وقت در عزیمت نیست میشه رخصت دیگه. بله کدش چطور بوده نمیگفته نمیدونیم. مثل امام صادق علیه السلام خبر اون روز داشتیم، آمدن نماز خواندن، ظهر و عصر خواندن به اذان واحد و اقامتین، برای عصر اذان نگفتن. فرمودن انی علی حاجت فتنفل و من کار دارم، شما خودتون نافله رو بخونید. خب اینجا امام صادق علیه السلام اذان نگفتن، اما نگفتن آیا عزیمت بود؟ نگفتن من کار دارم نگفتن. خب شکی نیست که این معلیم سلام گاهی بعض مستحبات ترک میکردن، ترکشان برای خاطر معارض بودن به ارجح که یک چیزی مقطعی یک چیزی بوده وجود میامده. این شکی نداریم پیغمبر صلوات الله علیه و آله این معلیم سلام گاهی از اوقات یک مستحب برام ترک میکردن. خب در اینجا برای پیغمبر به جا نیاورد، اما آیا امر نداشته به جا نیاورد؟ یعنی خیلی معارض بود یک چیز ارجحی به جا نیاورد. این است که از ترک اذان لا استفاده انه عزیمتون، از ترک کردن پیغمبر صلوات الله علیه و آله امام صادق اذان را نمیتونیم استفاده کنیم که عزیمت است. به عبارت دیگر لا استفاده انه تخصیص للعمومات او انه معارض. ولی اون کار بوده دیگه، برای اون کار باشه باشه مکرر مکرر هم باشه. مثلا روز جمعه فرض کنید روز جمعه اذان نمیگفته، پس یه مکرر چرا نمیگفته؟ برای خاطر اینکه مردم در زحمت بودن، از راهای دور آمدن، تو مردم ضعفا بودن، خطبه ها را شنیدن، خسته شدن، زود برن به کارشان برسن. مثلا فرض کنید اگر تکرار هم بشه باز همین دوره. برای خاطر اینکه ترک کردن دلیل نگفتن دلیل آن نیست به اینکه این تخصیص عموماته، شاید لمعارضت راجح معل ارجح بود. ما نمیدانیم آیا لتخصیص العمومات یا لمعارضت راجح معل ارجح. اگر تخصیص عمومات باشه میشه عزیمت، اگر از جهت معارضه راجح با ارجح باشه میشه رخصت. کدامشه نمیدانیم. حالا امروز هم چون روز چهارشنبه است این اندازه در نظرتان باشه، مطالعه فرمایید تا بقیه روز شنبه انشاءالله تا ببینید چطور باید بگیم عرض میکنیم. خواب روز چهارشنبه یک چیز اخلاقی هم عرض میکردیم. در هفته قبل من یک حدیثی خواندم، عرض کردم که در سفینت البحار جلد دو صفحه 581 کراجکی از حضرت امیر علیه‌السلام حدیث نقل کرده، العلوم اربعتون الفقه للادیان و طب للابدان و نحو للسان و نجوم لمعرفت الازمان. درباره فقه توضیحاتی عرض شد که فقه چقدر علم شریفه، واقعا یکی از نعمتهای خداوند که ما از ادای شکر همه نعمتها مخصوصا این نعمت عاجزیم، خداوند این توفیق داده که ما مشغول علم فقه هستیم. فقه در نظر اهل بیت علیه السلام خیلی شرافت داره. یکی از خصوصیات علم، البته اینم باید عرض کنم که واقعا مطالعه حالات فقها هم بعد از حالات ائمه علیهم السلام نکاتی داره که خیلی آموزنده و ارزنده است، باید همیشه در نظر داشته باشین در موقع فراغت یه مقدار از حالات فقها ها را مطالعه کنیم. یکی از خوبی های علم فقه است که حیات مسلسل داره، بعضی از علوم حیات مسلسل ندارن، ولی فقه در میان علوم حیات مسلسل داره. آقای مطهر رحمت الله علیه در اون مجموعه‌ای که درباره علوم دارن این بحث خوب نوشتن که علم فقه حیات مسلسل داره، یعنی از زمان پیغمبر و ائمه علیهم السلام تا زمان ما استاد و شاگرد این فن قطع نشده. خیلی از علوم هستن که استاد و شاگردش طبقه طبقه قطع شده، ما در این زمان اوج گرفته، در این زمان دیگه قطع شده، اما فقه اینطور نیست. از زمان پیغمبر و ائمه علیهم السلام تا به حال، همین که قبل از تعطیلی ماه رمضان بنده خدمتتان تقدیم کردم که 36 طبقه اینا فقها بودن دیگه، محدثین و فقها بودن، از هر طبقه هم تعداد را عرض کردیم، نوشتیم، تقدیم کردیم که آقای بروجی رحمت الله علیه، حاشق عبدالکریم میشن طبقه 37، مثلا ما افتخار داشته باشیم میشیم طبقه 38. این طبقات فقها قطع نشده، سایر علوم اینطور نیستن، نه فلسفه اینطور، نه ادبیات اینطور، نه علوم دیگه، ولی این علم فقه هست که حیات مسلسل داره، طبقات استاد و شاگرد، استاد و شاگرد از زمان پیغمبر تا حالا همینطور قطع نشده و فحولی و رجالی در هر طبقه وجود داره و برخواست داره. خلاصه چهار علم، اول بول الابدان. خب طب هم علم شریفی است، البته نه به شرافت فقه، ولی خب شریفه، برای خاطر اینکه خب صحت و سلامت و حیات مقدمه خب همه کمالات هست دیگه. انسانی که صحت و سلامت حیات نداره معلومه نمیتونه کاری انجام بده. حالا بعضی حدیث ها هست که تا سندش چطور باشه، یک حدیثی هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده که العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، که نظامی هم در اون شعری که فرزندش نصیحت میکنه میگه که در ناف دو علم بوی طیب است، وان هر دو فقیه یا طبیب است. اول که نصیحت میکنه که به فرزند خودش دیگه باید بگرد پیدا کنی شعر است، بله انشالله بازم بگرد پیدا کنی. عرض کنم که ایشان اول که نصیحت میکند که در شعر ما پیچو در فن او، چون اکذب اوست احسن او. شعر احسنش اکذبش، یعنی هرچی مبالغه بیشتر داشته باشه این احسن است. فوق آفرین، منظورش اینه در کنایات و مجازات هرچی مبالغه بیشتر داشته باشه فوق آفرین نفوذتر واقع میشه. یه در شعر ما پیچو نام و نسبت به خرد سالیست، نسل از شجر بزرگ خالیست، جایی که بزرگ بایدت بود فرزندی من نداردت سود، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش، دانش طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. بعد میگه در شعر ما پیچ و در فن او، چون اکذب اوست احسن او، زین فن مجو بلند نامی، این خط شده است بر نظامی، زین فن مجو بلند نامی، این خط شده است بر نظامی. تشریح وجود خود در آموز، علم تشریح را میگه، این معرفتی است خاطر افروز. پیغمبر گفته علم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، در ناف دو علم بوی طیب است، اون هر دو فقیه یا طبیب است. می باش فقیه طاعت اندوز، اما نه فقیه حیلت آموز، می باش طبیب عیسوی خوش، اما نه طبیب آدمی کش. گر هر دو شوی بلند گردی، پیش همه ارجمند گردی. اگر هم فقیه باشی هم طبیب، چون سابقا علم طب در حوزه ها جز کتاب های درسی بوده می خواندن، حالا طوری شده در حوزه ها خیلی از علوم را از حوزه ها جدا کردن، ولی سابقا تمام این علوم جز علوم حوزه‌ای بوده. مثلا در مکتب امام صادق علیه السلام جابر بن حیان بوده، کی بوده کی بوده، اصلا علوم دیگه مثل میخوانه، ولی حالا جدا شده مثلا دیگه در حوزه ها خوانده نمیشه. دیگر هر دو شوی بلند گردی، پیش همه ارجمند گردی، میکوش به هر ورق که خانی، تا معنی اون درست دانی. میکوش به هر ورق که خانی، تا معنی اون درست دانی. پالانگری به قایت خود، بهتر ز کلاه دوزی بد. میگه انسان اگه پالان بدوزه ولی خوب بدوزه، به حضیه کلاه بدوزه ولی درست نتونه بدوزه. میکوش به هر ورق که خانی تا معنی اون درست دانی. پالانگری به غایت خود بهتر از کلاه دوزی بد. حالا سه دو اتبال الابدان. حالا سوم انه و لسان. این برای ما خیلی مهمه در ادبیات. باید سعی کنیم خیلی کامل باشیم، خیلی ماهر باشیم. واقعا ادبیات خیلی مهمه. امروز بنده این حدیث را باز که مطالعه میکردم به یاد کتابی افتادم که مطالعهش برای شما خیلی لازمه. کتابی هست پیرامون ادبیات و تعهد در اسلام، ولی محمد رضای حکیمی. ایشان هرچی نوشتن واقعا خیلی خوب نوشتن، مرد محقق است و باسواد است و خیلی خوش قلم. کتاب های زیاد داره. یکی از کتاب‌هاش درباره ادبیات تعهد در اسلام. در این کتاب تاکید زیاد که در حوزه ها باید طلاب علوم دینیه در ادبیات خیلی ماهر باشن. حالا ما خودمان هستیم، باور کنید که بنده اونطور که فکر میکنم و دیدم شاید 80% 90% ما طلبها در ادبیات خیلی ضعیف هست. بلد نیستیم چیزی کامل بنویسیم، نه فارسی نه عربی، و این برای ما نقص بسیار بزرگیه. این کارم استاد لازم داره. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، باید به یک استاد در ادبیات صاحب قلم مربوط باشید و چیزایی بنویسید، به اون نشان بدید، ببینه، اشکالا رو رفع کنه، راهنمایی کنه تا در ادبیات فارسی و عربی ماهر باشید. اگر خواستید یه وقت قدرت قلمی، قدرت ادبی خودتون رو امتحان کنید، یه چند صفحه چیز بنویسید، بید یک نفر ببینه وارد، تا اون وقت معلوم بشه که اونجور که فکر میکردیم اونجور نیستیم. بله، علمای بزرگ و فقهای ما در ادبیات خیلی کامل بودن، کامل بودن که فقیه شدن، محقق شدن. به نظر منده تا شخصی در ادبیات ماهر نباشه 50 سال 100 سال هم درس بخونه، یه نفر آدم باسواد محقق نخواهد شد. واقعا پایه است. اگر یک از خانه اساس و پایه اش سست باشه، هر چقدر هم زحمت بکشیم بی نتیجه است. کسی هم که ادبیاتش ضعیفه چه اشکالی نداره بعد از 20 سال 30 سال برگردیم و تکمیل بکنیم. کسی که ادبیاتش ضعیفه 100 سال هم درس بخونه، یه آدم باسواد محققی نخواهد شد. این است که انه و لسان خیلی مهمه. به این کتاب نگاه میکردم، کتاب محمد رضای حکیمی در ادبیات. ایشان همین کتاب ادبیات و تعهد در اسلام، ولی محمد رضای حکیمی. عرض کنم که ایشان خب کتابیست و خیلی مطالب مفید داره. برای نمونه اشعاری ابیاتی از علمای بزرگ ذکر کرده تا معلوم بشه چقدر در ادبیات قوی بودن. قصیده از شیخ بهایی ذکر میکنه در مدح امام عصر علیه السلام. این قصیده 63 بیته، ولی ایشان در حدود 22 سطرش ذکر میکنه. حالا برای خود نمونه ادبیات شیخ بهایی را بدانید که باید ما هم اینطور باشیم. اینجور شروع شده این: سر البرق من نجد فجدد تذکاری. آدمی که آیا خان ملا علی آیت الله العظما همدانی گاهی در بحثشان این قصیده را میخواندن و از ما طلبه ها میپرسیدن که فلان لغت معناش چیست و اینا. سر البرق من نجد فجدد تذکاری. نه انتم حافظان الى آخره؟ نه و جیدن جدن. سر البرق من نجد، برق نه یه سر البرق من نجد فجدد تذکاری. تذکار مثل تکرار، این مصدر باب تفعیله. سر البرق من نجد فجدد تذکاری. برقی شب هنگام، چون سری به سیر شبانه می، شب هنگام برقی از طرف نجد، نجد و حجاز درخشیدن گرفت. فجدد تذکاری، یعنی خاطرات را خاطرات مرا تجدید کرد. مربوط به امام عصر اسلام بخواب نکته این مقدمه است. اهودن به حزوا ولعزیف و زیقاری، این سه تا مکان در این مکان به حزوا به زمین نه سه تا مکانه که در این سه تا مکان خاطره هایی هست. بخواب یه چنان که در این سه تا مکان خاطره هایی هست، اون سرزمین نجد هم خاطره امام عصر علیه السلام در خاطر من تجدید کرد. و حیج من اشواقنا کل کامن و حیج، اون که من نسخه نوشت نه عجج ثانیست، و عجج فی احشائنا لاعج ناری و حیج من اشواقنا کل کامن، شوقهای نهفته را از دل ما برانگیخت، آتش برافروخته عشق را شعله ورتر ساخت. خلیفت رب العالمین فظله علی ساکن القبرا من کل دیاری. حضرت مهدی علیه السلام خلیفه رب العالمین است، سایش بر سر همه ساکنان گیتی دامن گسترده است. و ول عروه الوثقا الذی من بذیله تمسک لا یخشا عزائم اوزاری. امام عصر الاسلام محکمترین دستاویز است، هر کس چنگ در دامن او بزند از بارهای سنگین شدائد و گناهان بیم نخواهد داشت. اول عروت الوسق الذی من به زیلهی تمسک لا یخشا عزائم اوزاری. امام هدن لاز از زمانو به زلهی و القا علیه دهر مقود خواری. دیگه وقت تمام شد انشاءالله، هفته آینده این رقدی توضیح میدیم انشاءالله.